تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه نهم، سوره بقره، انتهای آیه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب، آیات شریفه سوره بقره، رسیدیم به این آیه چهارم که اگر کسانی که تقوای اولیه رو داشته باشند در اثر برخورداری از هدایت قرآن کریم میرسن به درجاتی، به مقاماتی که این خصوصیات رو پیدا میکنن، یؤمنون بالغیب میشن، یقیمون از صلاتم مما رزقناهم ینفقون شامل حالشون هست، بعد ایمان به وحی انزل الیک، اون چی که بر پیغمبر نازل میشه و اون مؤمنن، و اون چی که به انبیای گذشته نازل شده و اونها هم ایمان دارن. تا اینجا مجملا گفته شد و اون مقدار کفایت. و بالآخرت هم یوقنون، که این فرازمون عرض کردم که اجازه بدید اینو مستقلن بحث کنیم. بالآخرت هم یوقنون دو قسمتش رو از هم دیگه جدا کنیم، یکی مسئله آخرت، یکی مسئله ایقان، یقین، یوقنون که قرآن کریم به کار برده. یقین رو با ایمان یک مقدار نزدیک هم میگیرن اهل لغت با یک تفاوتی. ایمان رو اگر عنایت داشتید اون جلسه‌ای که یؤمنون بالغیب رو عرض کردم گفتن که اون اعتقاد، اطمینان و آرامش خاطری که برای نفس ایجاد میشه. ما یک وقت اضطراب داریم، تردید داریم، وسواس داریم، نگرانی داریم، یک وقت خاطر جمعی و آرامش داریم نسبت به یک مسئله. ایمان اون حالت سکون و آرامشی است که در قلب و دل و جان نسبت به یک امری حاصل میشه. یقین هم شبیه به همین حرفه، با این معنا که در بحث یقین هیچ گونه تردید و شک و ریب و احتمال خلافی داده نمیشه. ما اگر نسبت به یک امری شک داشته باشیم، ظن داشته باشیم، وهم داشته باشیم، احتمال خلافش تا حدودی وجود داره. اما اگر حالت یقین پیدا شد، یعنی هیچ احتمال خلاف دیگه داده نشه. از این جهت با ایمان مشابهت داره. خب، بالآخرت یوقنون و بالآخرت هم یوقنون، این ایقانی که به آخرت باید پیدا بشه، یقینی که به آخرت پیدا بشه. انسان‌ها در زندگی روزمره خودشون معمولاً نسبت به اون چه که باور دارن تلاش دارن برای که بهش برسن، نایل بشن. یه امر خیلی طبیعی و روشن. مثلا فرض کنید الان برای تیپ شما آقایون، احیانا خانم‌ها که در همین شرایط دانشجویی، دانش آموزی تو این مرحله علمی کار میکنن، من مثال بزنم. مثلا فرض کنید در مرحله دانش رشته پزشکی شما 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال کمتر بیشتر چقدر زحمت میکشید تا مثلا متخصص بشید در یک رشته پزشکی؟ چرا؟ چون یقین به یک نتیجه دارید، خاطر جمع به یک ثمری هستید، برای رسیدن اون نتیجه و ثمر این زحمات رو شما تحمل میکنید. مثلا فرض کنید از اینجا دانشجو رفته خارج، توی کشور خارجی داره تحصیل میکنه، میگه مشکلات مالی دارم، تأمین بودجه برام مشکله، حاضره بسیاری از مشکلات رو تحمل کنه. خب ما داشتیم از دانشجویانی که مثلا میرفته توی رستوران کار میکرده، زرد میشسته، یا کمک دست آشپز بوده، کمک همکاری میکرده، اون رستوران رو جارو میکرده، تمیز میکرده، کفش رو میشسته، پول میگرفته، درس میخونده. چرا این کارا رو میکرده؟ چون برای گرفتن اون مدرک تحصیلی یا اون ثمره علمی که به نظر خودش فوایدی دارد، که اون فایده رو چون باید بهش برسه، پس این کارا رو باید بکنه. یعنی اگر از نظر عقلی شما بیاید مقایسه بکنید، نتیجه گیری بکنید، این 8 سال، 9 سال، 10 سال که این دانشجو داره زحمت میکشه، حتی حاضر میشه توی رستوران مثلا ظرفا رو بشوره، در مقابل اون ثمر و نتیجه ای که به نظر خودش میخواد به دست بیاره، میگه میارزه دیگه. اگر نمیارزید این کار انجام بده، نمیگن خلاف عقله، نمیگن نیرو هدر دادنه. این امر خیلی طبیعیه. این در رابطه با دنیاست. خوب دقت بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی الان فرض کنید بنده اون دانشجوی پزشکی، اگر 10 سال تو اروپا یا امریکا دارم تحصیل میکنم، با این مشکلات که حاضرم توی رستوران ظرف بشورم تا درس بخونم، برای چی؟ برای اینکه بعد از این 10 سال تحصیلم تموم شد، احتمال میدم، یقین دارم. آقا هیچی که شما میتونید بگید یقین داریم که چقدر دیگه بعدش زنده ای؟ احتمال میدم 20 سال، 30 سال، 40 سال، 5 سال یا 10 سال بعدش زنده باشم، که از این زحمت 10 ساله ای که من کشیدم، برای اون 10 سال یا 20 سال یا 30 سال بعدی که احتمالاً زنده ام بهره ببرم. هست یا نه؟ چون احتمال میدم 20 سال، 30 سال، 40 سال بعدش باشم که بخوام بهره ببرم، همه اوغلا، همه بیدارها و هوشیارها میگن عیبی نداره، این زحمت رو تحمل کنید که میارزه. هیچ کس هم نگفته این کارو نکنید، بلکه هر پدری، هر مادری، هر معلمی از باب دلسوزی میگه نه، این زحمت رو بکشید، این فعالیت رو داشته باشید، این کار رو بکنید. اگر من مثلا 20 سالگی رشته پزشکی رو شروع کردم، 10 سال میخوام درس بخونم بشه 30 سال، بعد از 30 سالم احتمال میدم 30 سال دیگه زنده باشم تا 60 سالگی، نه خیلی خوشبین باشم 50 سال دیگه زنده ام تا 80 سالگی، دیگه بیشتر از این که من نمیتونم احتمال بدم. اگر این بنده خودم یادمه تو دوران تحصیلات دکترای ما، 2 تا از هم دورهای ما تو دوران دکترا از دنیا رفتن، تو همین سنین ما هم بودن، یک کمی بالاتر پایین‌تر. خب عمر که دست خداست، هر آن ممکنه مرگ برسه. ما احتمال میدیم تازه بعد از اینکه این دوره تمام شد و ما خواستیم مثلا مشغول فعالیت بشیم، حالا 30 سال، 40 سال، 50 سال خیلی خوشبین باشیم، شاید احتمال دارد من زنده باشم، از این نتیجه تحصیلم استفاده کنم. میگن اب نداری این کارو بکنی. خیلی خوب، حالا راجع به آخرت، اگر یقین داشته باشیم الالعبد هستیم، خوب دقت بفرمایید، از لحظه ای که من میمیرم، یعنی از این دنیا میروم، نشعه برزخ هم اون مرحله تمام شد، قیامت شروع شد. آقا بعد از قیامت تمام می شود 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله، 100 ساله. اگر یقین دارم قیامت هست که در جای خودش ثابت شده و همون آیات و روایاتی که قیامت رو برای من ثابت کرده و استدلال عقلی هم روش داریم، میگه الالعبد قیامت هست. خب من این 10 سال رو برای 30 سال احتمالی حاضرم تا اون اندازه به زحمت بندازم ظرف بشورم، اما این 30, 40, 50, 60 سال عمر دنیا رو برای اون ابدی که باید توشه بردارم، اگر بالآخرت هم یوقنون شد، چه کار میکنه اینجا؟ بذارید حدیث بخونم. کتاب مجموعه ورام، نمیدونم آشنا هستید با این کتاب یا نه، 2 جلده. ورام یکی از محدثین بزرگ شیعه است، مجموعه روایات اخلاقی که از پیغمبر خدا وارد شده است، اینا رو در باب مسائل اخلاقی هم است. مثلا وسائل شیعه چه کتابی است؟ مجموعه روایاتی است که در باب مسائل احکامی است، 20 جلده، فروع دین احکام رو بیان میکنه. اصول کافی مجموعه روایاتی است که در باب مسائل اصول اعتقادات، اصول بعد جنبه های فروع مطرح میشه، روزه مطرح میشه که روزه کافی، فروع کافی. اما این کتاب
مثل نهج البلاغه شما دقت کنید فقط از امیرالمؤمنینه، اما چیه؟ هم خطبه ها رو داره، هم نامه ها رو داره، هم کلمات قصار رو داره. عرر الحکم فقط از امیرالمؤمنینه، اما چی رو داره؟ کلمات قصار و جملات کوتاه رو داره. این کتاب مجموعه ورام دو جلد روایاتی است که از پیغمبر خدا نقل شده، فقط از پیغمبر، یعنی از معصوم دیگه نیست، فقط هم راجع به مسائل اخلاقیه. یک سلسله روایات در باب مسائل اخلاقی به مناسبت در زمینه مسائل اخلاقی راجع به این مطلبی که بنده الان خدمتتون اشاره کردم. یک حدیث اجازه بدید از این کتاب براتون بخونم، از پیغمبر خدا، مجموعه ورام، جلد اول صفحه 134، عربیه، جلد اول صفحه 134. لو کنتم توغنون به خیر الاخره و شرها، لو کنتم توغنون به خیر الاخره و شرها، کما توغنون به خیر کما توغنون به دنیا. خیلی ظریف حدیث. من اون مقدمه رو کشیدم راجع به این که در دنیا ما چجوری یقین داریم، مثلا یقین دنیا نسبت به بقای عمرمون هیچگاه 100% نیست، یقین نسبیه، لذا در واقع احتمالیه. حالا عرض میکنم، کما توغنون به دنیا، لو کنتم توغنون به خیر الاخره و شرها، اگر شما یقین داشتید به خیر آخرت و شر آخرت، کالا خیر و شر آخرت چیه؟ مجملاً بحث خواهم کرد انشاءالله. کما توغنون به دنیا، همون گونه که نسبت به دنیا یقین دارید، لأثرتون ترجیح میدادید، رجحان میبخشیدید خیر الاخرت، خیر آخرت را. چرا؟ حالا یک کمی دقت بفرمایید. ترجیح دادن، رجحان دادن، برتری بخشیدن، یا بین چند اصل یکی رو برگزیدن بر اساس چی هست؟ بر اساس تشخیص دیگه، بر اساس تشخیص. الان فرض بفرمایید شما 5 تا کالا اینجا گذاشتی، بنده باید پول بدم یکی از این کالاها رو بردارم، یا نخه میفرمایید که حتی بدون پول یکی از اینا رو حق داری انتخاب کنی، میبخشم بهت ولی یکیشو بردار. من بین اینها یا اصلا فکر ندارم، تشخیص ندارم، یا آدم معمولی هم میگم چشم میبندم دست میدازم هر کدوم اومد. خب اینا آدم هایی است که با دقت زندگی نمی کنن. اما اگر بنده یه ذره بخوام دقت داشته باشم نسبت به پولی که الان میخوام بدم، میگم این کالاها قیمتشون یکسانه، همه اینا مثلا دونه 50 تومنه، منم این 50 تومنی الان باید بدم، پس ببینم کدوم یکی بهتره بردارم. مثلا کتابه، فرض کنید از این نظر آقا از این کتاب دارم، از اون ندارم، چون ندارم پس از اون برمیدارم، یا اون کتاب مطالب مفیدتری داره پس این کتابو برمیدارم، یا قصد اقتصادی و تجاری دارم، این کتاب بهای بیشتری داره، فردا بیشتر میخرم پس این رو میگیرم. بالاخره یه عامل تشخیصی باید دخالت کنه، تشخیص بدم، ترجیح بدم. اگه در حد 4 تا کتاب یا 4 تا کالا من میام برتری رو اینجا در نظر میگیرم، وجه رجحان رو در نظر میگیرم، یکی رو بر دیگری غلبه میدم، بیام نسبت به خیر و شر، انسان خیر رو برمیگزیند، شر رو ازش گریزانه. پیغمبر فرمودن یک خیر و شر دنیایی است، یک خیر و شر آخرتی است. اگر شما یقین به خیر و شر آخرت داشتید، این که می‌فرماید و بالآخرت هم یوقنون، یقین به آخرت پیدا می‌کنن، لو کنتم توقنون به خیر الاخره و شرها، اگه یقین به خیر و شر آخرت داشت. خب اول خیر و شر آخرت چیه؟ من با اشاره آیات قرآن کریم فقط سریع رد میشم، فقط اشاره میکنم از آیات دیگه. خب آخرت چگونه روزیش؟ فقط به عنوان نمونه از سوره مؤمنون چند تا آیه میخونم. ما یه همچه روزی داریم، حتی اذا جاء، سوره مؤمنون از آیات 90 به بعد، که من تقاضا دارم بعد شما در منزل فرصت کردید قرآن رو باز بفرمایید، این آیات از 90 به بعد سوره مؤمنون رو یه مقدار دقیق مطالعه بفرمایید. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. میگه وقتی مرگ یک انسان داره فرا میرسه، نمیگه مرد یا زن، جوون یا پیر، با سواد یا بی سواد، نه، احدهم، هر فردی. انسان اینجوریه، وقتی مرگش فرا میرسه یه دفعه میگه قال رب ارجعونی، خدا منو برگردون. چرا میگه منو برگردون؟ تا قبل از اینکه مرگ برسه اصلا چیزی نمیگفت. یه حدیث اینجا بیارم این آیه رو روشن کنه. الناس نیام، انسانها، الناس نام، در خواب انسانها در خوابن، ازا ماتو انتبهو، چون میمیرن بیدار میشن. ببینید بنده خوابم الان در حالت عادی اینجا خوابیدم، چشمم کار نمیکنه، گوشم کار نمیکنه، عقل مغزم کار نمیکنه، شما مطالب میفرمایید من متوجه نمیشم چون خوابم، ولی منو تکون دادید بیدار شدم، تا بیدار شدم حرفای شما رو متوجه میشم، مطالب شما رو توجه پیدا میکنم. انسان وقتی که نمرده است، کالا معنی یا مرگ رو بد کار دارم، اینقدر سرگرم دنیاست، مشغله های روزمره زندگی او رو به خودش مشغول کرده، انگار این گوش نمیشنوه. ازا ما تو انتبهو، وقتی که مرگ میرسه یه دفعه چشم رو میکنه، عجب خبرهاییستا، بله حرفایی بود، چه عالمیه، چه جهانی پیش رو داریم، ای من کجا بودم، چه میکردم، یه دفعه متوجه میشه. حدیث میگه در موقع جون دادن اون عالم جلوی چشم انسان روشن میشه، میبینه نه راست بود، او هم سرگرمی عالم دیگه ای بود، لذا اینجا یک حالت ندامتی بهش دست میده، میگه قال رب ارجعونی، خدای من برگرد، یه عمر دیگه بده، اشتباه کردم، حواسم نبود. امام صادق اینجا چه میفرماید؟ اصول کافیه، فرمود دو عمر ندارید، با یک عمر تجربه کنید، با عمر دیگه عمل کنید، به کار بندازید، همین یک عمر بیشتر نیست. اگر در این آیه خداوند میفرمود باشه عیب نداره بهشون مهلت بدید بذار برگردن، باز میگفتیم عیبی نداره، یه عمر اول یه را هدر دادیم، حالا عمر دیگه خدا داد. اما میگه کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم، نه خیلی تموش، دیگه فرصت نداره، این برزخ پیش روز شماست تا روز قیامت. حالا قیامت برانگیخته بشه به چه صورته؟ در اونجا داره که فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کاری ندارم، این آیات رو خودتون ملاحظه بفرمایید، یکی دو آیهشو من کار دارم. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اونایی که ترازوی اعمالشون سبکه، خسروا أنفسهم، خسران ورزیدن تا میرسه به اینجا. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اینجا رو خوب دقت بفرمایید، علم تکن آیاتی، آیا مگه آیات منو برای شما تطلع علیکم تلاوت نکرده بودن، قرآن نخوندن، روایاتو ندیدی، پیغمبر نگفت، ائمه فریاد نزدن، به گوش شما نرسیده بود، و کنتم به هاتو کذبون، شما تکذیب کردید. بابا دنی رو خوش باش، فعلا رو خوش بگذرونیم، کی فردا رو دیده؟ سیلی نقد از حلوای نسیه اینا بوده دیگه، بله کنتون به ها تو کذبون، تکذیب کردی. اونا چی جواب میدن؟ و اگه ایمان داشته باشیم یه همچه روزی داریم، یقین داشته باشیم، چی میگن؟ قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ظالین. میگن ای خدا شقاوت بر ما غلبه کرد، دل ما سنگین شد، قسی القلب شدیم، حرفا تو دل ما فرو نمیرفت، نمیرفت. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. خدایا ما را از اینجا خارج کن. درست بفرمایید، این دوتا مقدمه، دوتا آیات رو تأکید کردم روش که تا آیه بعدی مورد نظر منه. اول چی بود؟ وقتی مرگ رسید چشم باز میشه، یه مقدار متوجه میشن، بنده اینجا خواب بودم، هر چی شما میگفتی توجه نداشتم، بیدارم کردید، حالا توجه پیدا کردم، مسائل برای من روشنه. اما در اون شرایطی که من تو این دنیا هستم، غفلت و مشغله روزمره زندگی نمیگذاره متوجه بشم، مرگ میرسه، اذا ما تو انتبهو، یه دفعه بیداری برام دست میده، اونجا میگم خدایا منو برگردون. میگه نه خیلی تموم شد، اما مرحله بعد تو جهنمه، اینا رو بردن تو جهنم، و اذا نفخ فی الصور، بعد از اینکه در صور دمیده شد، اومدن بهشت یا بهشت، جهنم یا جهنم، اینجا بهشون میگن چرا اینجوری هستید؟ میگن بله خدایا بد کردیم، شقاوت ما رو گرفت، ربنا اخرجنا منها، خدا ما رو از اینجا خارج کن. بار دوم، خب اگر اینجا باز ندا میومد باشه همین مقدار بسشونه، حالا برش گردونید، بازم یه روزنه امیدی بود. اینجا جواب چیه؟ قرآن دیگه. بنده که دیگه شعر که نمیخونم، از خودم که نمیبافم، دارم آیه قرآن خدمتتون میگم، سوره مؤمنون آیه 90 به بعد چی میگه؟ مقدمه بگم تا آیه رو بگم. اگر این که پیغمبر در مجموعه ورام جلد اول فرمود لو کنتم توقنون به خیر الاخره و شرها، اگه یقین داشتید به خیر آخرت و شر آخرت، کما توقنونه به دنیا، همون جوری که به دنیا، به دنیا عرض کردم، تکرار میکنم دقت بکنید، من 20 سالمه رشته پزشکی رو انتخاب کردم، 10 سال میخوام بخونم تا مثلا به یه تخصصی برسم، حاضرم هزاران مشکل رو تحمل کنم، کما توقنونه خیر دنیا، چگونه من یقین دارم که از پزشکی خیر ببرم؟ من 100% میدونم 30 سال دیگه زنده ام، بعد از 30 سالگی نه، احتمال میدم، در حد احتمال حاضرم این زحمات رو تحمل کنم. چرا؟ چون اونو خیر میدونم، نخوندنش رو شر میدونم، پس این شر رو رها کنم و خیر رو برسم. میگه اگه این مقدار احتمالم راجع به قیامت میدادی، حالا قیامت به چه صورت؟ این آیات دارم میخونم. آقا در اخلاقیات ما اگر یک انسان به فردی معذرت میخوام بگه های، نمیگیم بده، نباید به انسان گفت های، بفرما و بنشین و تعبیر بعدی، خب بفرما باید بگیم، تعبیر بعدی رو نمیگیم. ما در زبان فارسی مرغ بخوایم برانی میگیم کیش، سگ میخوایم برانی میگیم چخ، گاو رو میخوایم برانی میگیم های. هیچ وقت ادب اجازه نمیده به انسان بگیم کیش یا به انسان بگیم های، باید به انسان بگیم بفرمایید. حالا اگر یک موجود اخلاقی که اخلاق براش مطرحه به یک انسان بگه های، از این چی برداشت میکنی؟ یا به یه انسان بگه چخ، چی برداشت میکنی؟ اون انسان از دید اون موجود اخلاقی و عالم ارزش سگ و گاو رو بیشتر نداره، درست یا نه؟ حالا خدا در قرآن چی میگه؟ آیه دارم میخونم، میگه که اینا میگن ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، خدای ما رو از اینجا بیرون کن، ما رو از اینجا ببر بیرون، اگه دوباره ما عودت کردیم این کارا رو کردیم ما بدیم. قال اخسؤوا فیها ولا تكلمون، اخسؤوا رو به زبان فارسی برگردونید یعنی چه خوب، یعنی چه خوب. خدا داره به اینا میگه سگا سخن نگویید و باشید در عذاب، بل ابرمو ابرن فإنا مبرمون، ابرام در آیه دیگه است، البته تنابا رو وقتی دو تا سه تا رو با هم دیگه میتابونن صفت بشه که یه شیء بزرگ رو بیارن بالا، اگه نتابونن یه شیء بزرگ رو بخواید بیارید این تناب پاره میشه، اینه میگن ابرام، اصل لغت اینه، اما در کنایه یعنی محکم کاری کردن. بله ابرمو ابرن فإنا مبرمون، شما پافشاری میکردید در گناه تو دنیا، ما حالا پافشاری میکنیم، یه همچه روزی ما در پیش داریم. یکی دو آیه دیگر رو، این در سوره مؤمنون بود که من عرض کردم، یکی دو آیه دیگر رو هم اشاره بکنم یه مقدار سریع‌تر. سوره اعراف آیه 51، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، کسانی که دین رو بازیچه قرار دادن. بازیچه به چی میگن؟ آقا الان فرض کنید این کاغذ بنده، من یادداشت روش دارم، این از نظر قیمت برای بنده چه ارزشی داره؟ از نظر پولی هیچ، یه برگه کاغذ مختصریه، اما من حدیثی روش نوشتم، آیه‌ای نوشتم، به اعتبار اون حدیث و آیه برای من خیلی ارزش داره، من اینو بازیچه قرار نمیدم، اما یه کاغذ معمولی باشه بخوام مچاله کنم، بازی کنم باش، پرت کنم، مسئله ای نیست. کسانی که دین رو بازیچه قرار میدن، دین براشون ارزش نداره، حساب حلال خدا حساب داره، حرام خدا حساب داره، احکام الهی رو توجه پیدا کنن، نه، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا و غرتهم الحیات الدنیا، همین دنیا اینا رو فریفته، مشغول دنیا شدن. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، امروز من خدا یعنی فردای قیامت فراموش میکنم اینا رو، فراموش میکنم یعنی چی؟ ندیده میگیرم، اصلا توجه بهشون نمیکنم. چرا؟ کما، همانگونه که نسو لقاء یومهم هذا، همونطوری که اونا تو دنیا امروزی که من قیامت قرار داده بودم اونا چه کردن؟ فراموش کرده بودن. چون اونا فراموش کردن، حالا من اونا رو فراموش میکنم. لذا پیغمبر چی فرمود؟ لو کنتم توقنون به خیر دنیا و به خیر الاخره و شرها، اگه یقین داشتید به خیر آخرت و شر آخرت، کما توقنون به خیر دنیا، همون مقداری که راجب دنیا داری. من الان مزرعه رو، آقا حالا پزشکی مثال زدم 10 سال، نه آقا کار چند ماهه مثال بزنم، مزرعه رو دارم شخ میکنم گندم بپاشم، 5 ماه 6 ماه 7 ماه دیگه درو کنم، آقا به امید این که 7 ماه دیگه به ثمر برسم زحمت میکشم یا نه؟ چقدر یقین دارم که 7 ماه دیگه به ثمر برسم؟ من زنده ام تا 7 ماه دیگه؟ شد فردا مردم، یه لحظه دیگه مردم، 2 ماه دیگه مردم، قبل از این که محصول به دیرم بیاد بمیرم، اما میگم همین مقدار که احتمال عقلایی داره بهره ببرم یا به دیگران بهره برسونم، میگه نقه کار بکن. پیغمبر میگه این مقدارم اگه احتمال راجع به قیامت میدادی، لأثرتم خیر الاخره، خیر آخرت رو ترجیح میدادید. چرا؟ 2 تا کتاب میخوام بخرم، این کتاب برای من از اون کتاب ارزشش بیشتره. کدوم عقل میگه این کتابو نگیرم اون یکی رو بگیرم؟ اگر ما طبق قرآن آخرت رو شناختیم، والآخرت و خیرون و ابقا، خیرون و ابقا شد، نسبت دنیا به آخرت به فرموده پیغمبر مثل یک حلقه دایره است نسبت به یک بیابان وسیعی که افتاده باشه، اون وقت اگر کسی بر اساس تشخیص و درک بخواد انتخاب کنه، کدوم انتخاب میکنه؟ بذارید یکی که از نهج البلاغه بخونم. قسمت کلمات قصار نهج البلاغه است. ان اولیاء الله، اولیای الهی میدونید کیانن؟ نظرو الى باطن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیای الهی آنانی هستند به باطن دنیا توجه میکنن، وقتی که مردم عادی انسانها همین ظاهر رو میبینن. و اشتغلو به عاجله ها، با الف، و اشتغلو به عاجله ها، وقتی نظر به باطن دارن اشتغالشون چه اشتغالی میشود؟ اشتغلو به عاجله، با الف یعنی آینده، برای اون آینده، برای آخرت مشغولن. از اشتغل الناس به عاجله ها، وقتی که عموم انسان‌ها عاجل با عین، عجله یعنی موقت گذرا، اونایی که برای همین مرحله فعلی مشغوله. یعنی چه میشود یکی مشغول برای اون قضیه است؟ نمیتوانم وقتی یادم اومد ولی گفته باشم نگم، همین الان به ذهنم زد خواهم گفت. سلمان فارسی میگه وارد مسجد شدم، یعنی پیغمبر زار زار اشک می‌ریز، خیلی منقلب. ابوذر هم اون گوشه مؤدب نشسته، ابوذر چرا پیغمبر منقلبه؟ نمیدونم، منم اومدم پیغمبر منقلب بود، اونقدر حال پیغمبر منقلب بود به خودم حق ندادم چیزی بگم. خب چه بکنیم؟ خب پیغمبر هر وقت چشمش به فاطمه زهرا سلام الله علیها میفته مسرور میشه، خوشحال میشه. بهجت و قلبی فاطمه، سرور قلب پیغمبر فاطمه است. بریم از فاطمه خواهش کنیم بیاد مسجد، شاید با ورود فاطمه به مسجد پیغمبر از این حال در بیاد. میگه رفتیم. سلمان میگه من رفتم که حضرت رو، منظورم این نکته است، گفتم یادم افتاد به مناسبت این قضیه، میگه دیدم فاطمه سلام الله علیها آسیاب دستی رو داره میگردونه، مشغول یه مش جو رو آرد کنه، اما زمینی که داره کار میکنه این رو میگه: و ما عند الله خیر و ابقا، و ما عند الله خیر و ابقا. اونی که در پیشگاه خداست او باقی است، خیر بهتر است. خب مگه ما بهتر رو نباید انتخاب کنیم؟ آقا فکر داریم، ما اندیشه داریم، درک داریم، بر اساس تعقل نگرش پیدا میکنیم به عالم، بر اساس نگرش عاقلانه ترجیح میدیم. خب حالا میخوایم ترجیح بدیم، یک عامل ترجیح اون شدت باور و یقین ما نسبت به خیر و شره. یه امری رو شما شر میدانی، میگریزید، بچه شر نمیدونه، لذا فریاد میزنید، به بچه میگید نه دست دراز نکن، فاصله بگیر، شره. اگه اون میدونست شره چجوری فاصله میگیره؟ یا شما یه امری رو خیر میدونید، مثلا مدرسه فرستادن بچه، هی بهش میگید برو پیگیری بکن، استفاده بکن، اما او چون این رو الان خیر نمیدونه، شر حساب میکنه، فاصله میگیره. لذا پیغام اینجا آیه رو دقت بفرمایید: و بالآخرت هم یوقنون، و آخرت یقین دارن. پیغمبر هم در مجموعه ورام جلد اول لو کنتم توغنون به خیر الاخره و شرها کما توغنون به خیر دنیا، اگر شما یقین داشتید به خیر آخرت و شر آخرت کما توغنون به خیر دنیا. لذا یک جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ما رأیت یقینا اشبه به شک من الموت، من یقینی رو شبیه تر به شک از مرگ ندیدم. یعنی ما نسبت به دنیا همه یقین داریم که میمیریم. الان آقایونی که در این جمع تشریف دارن، خانمایی که اون قسمت تشریف دارن، کدوم یک از شما هستید یک در هزار تردید کنید بگید من یکی نخواهم مرد؟ هیچ کی حرفو نمیزنه، کل نفس ذائقه الموت، همه خواهم مرد. پس ما یقین نسبت به بهره مندی دنیا چقدر داریم؟ در حد احتمالات، اگر خدا بخواهد، اگر خدا مقدر بفرماید، اگر مشیت الهی ایجاب کند، شاید 5 سال دیگه باشم، شاید 10 سال دیگه باشم، شاید 20 سال دیگه باشم. وش این شایده، به احتمالی که من میگم 20 سال دیگه باشم دارم زحمت میکشم که بهره ببرم. خب اگر یقین داریم بعد از مرگ الالعبد هستیم، چیکار داریم میکنیم برای آخرتون؟ لذا آیه چی گفت؟ گفت چون شما فراموش کردید آخرت رو، منم امروز شما رو فراموش میکنم. چون شما در دنیا حسابی با من نداشتید، منم اینجا حسابی با شما ندارم. یه تیکه از خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین و یه فرازی از خطبه دیگر حضرت رو اشاره بکنم در این زمینه، و امیرالمؤمنین که توجه به قیامت داره چجوری میخواد ما رو توجه به این امور بده که در دنیا اگر هستیم برای دنیا نباشیم، در دنیا اگر هستیم برای آخرت باشیم. ما باشیم در دنیا، نه ما اون حالت مثلا نخی از دنیا باید مثلا گلیم خودمون رو جمع کنیم بریم توی دیر و صومعه و خانقاهی بنشینیم، نه این رو نگفته. فعالیت کنید، بیاد تو دل جامعه، ما برای آخرت. و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره. امیرالمؤمنین علیه السلام یک بیانی دارند در خطبه حمام، اون خطبه معروفی که متقین رو دارن وصف میکنن. میفرمایند متقین کسانی هستند اگر عجل مقدری که خدا براشون قرار داده، اگر 20 سال دیگه مرگ باید برسه، 30 سال باید برسه، نمیدونیم، خدا مقدر کرده، لولا اگر نبود اون عجل مقدر، آنی در این عالم نمیموندن، آنی در این عالم نمیموندن. یعنیش یک کمی دقت بفرمایید. فلاسفه میگن ما دو جور مرگ داریم، یک مرگ طبیعی داریم، یک مرگ اقتراعی که غیر طبیعی. مولوی در مثنوی این رو تشبیه کرده به میوه کال، میوه رسیده، شاخه درخت. اجازه بدید من این مثال مولوی رو بگم، اون تشبیه رو بگم، اون حرف فلاسفه رو بگم، تا بعد این فراز از خطبه رو در نهج البلاغه بتونم دو جا که حضرت با دو بیان بیان کرده مجملا اشاره کنم. میوه‌ای که به شاخه چسبیده میوه کاله، میوه نارسه، میوه هنوز اون شرایط رسیدگی دقیق رو پیدا نکرده. این اتصالش به شاخه چجوریه؟ خیلی سفته، خیلی محکمه، به راحتی کنده نمیشه. شما الان میخواد این میوه رو بکنید، خیلی باید زور بزنید تا این میوه کنده بشه. اما میوه رسید، پخته شد، از خامی در آمد. اتصال میوه پخته به این شاخه چگونه است؟ تکون بخوره میفته، یا شاید خودش اصلا افتاد، دیگه به حدی رسیده شد، دیگه اتصال به این شاخه براش لازم نیست، جدا میشه و میافته. انسان‌های خام در این دنیا متصل به دنیا، انسان‌هایی که پخته نشدن اونچنان به دنیا چسبیدن، وقتی میخواید اینا رو از دنیا بکنید نمیتونن، نمیتونن از دنیا دل بکنن. اما انسان‌های پخته شده، اونهایی که به اون حد نهایی رسیدگی رسیدن، اونا اونچنان از این شاخه دنیا کنده شده اند که به فرموده امیرالمؤمنین گرچه در دنیایم ولی در دنیا نیستن، با باطن دنیایم. این مال اون جمله‌ای که حضرت می‌فرماید، یعنی متقین کسانی که به اون درجه از پختگی رسیدن، اونا گرچه در این دنیا هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
و از برون در بازارم و از درون خلوتیست با یارم. لذا شب و روز در این عالم انگار داره قیامت رو، بهشت رو، دوزخ رو، عالم دیگر رو میبینه، میخواد پرواز کنه برای اون عالم. میگه خدا گفته اینجا باش، چشم من اینجا هستم. لذا امیرالمومنین در اون خطبه اینجوری بیان میکنه. در یک خطبه دیگر، اون خطبه چون خیلی معروفه من اشاره کردم رد شدم، فرازی از خطبه دیگر رو اشاره بکنم خدمتتون، خطبه 20 در نهج البلاغه. فإنکم لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم، تا اینجا رو دقت بکنید، فإنکم همانا به درستی که شما، لو قد آینتم اگه معاینه میکردید، معاینه یعنی دیدن دیگه، عین چشمه، میگیم پزشک معاینه میکنه یعنی میبینه، بررسی میکنه. یه مقدار معاینه از رؤیت ظاهری چیه؟ دقیق تره. پزشک وقتی میخواد مثلا بنده رو معاینه بکنه، نه یعنی نگاه کنه قدم چقدره، نگاه کنه ظاهر. بله گاهی اونقدر پزشک حاذقه با یه نگاه از رنگ چهره تشخیص میده، منتها این نگاه نگاه دقیقه. معاینه یه مقدار نگاه دقیقانه است، عمقی نگریستن است. فإنکم لو قد آینتم، همانا اگر شما معاینه میکردید، یه مقدار دقت عمیق داشتید، ما اون چرا که قد آینه من ما تمنکم، معاینه کردن کسانی از شما که مردند، یعنی اونایی که از ماها مردند، انسانهای دیگه، پدران ما، گذشته های ما، دوستان ما، آشنایانی که ما دیدیم از ماها بودند، یعنی از ما انسانها، اونا مردند. اگر اون چرا که اونها دیدن شما دیده بودید، معاینه کرده بودید، لجزعتم، ناله شما بلند، به جزع و فزع می افتادی. آقا چی علی داره میگه؟ بله قدیر امیر المؤمنین جشن میگیری. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایته. تمسک به ولایت علی چیه؟ فقط جشن بگیریم، شیرنی بدیم، خوشحالی بکنیم، از هفته بعدم ایام سوگواری فرزندش وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام فقط سیاه بپوشیم، عزاداری کنیم، اینه یا پیروی؟ چی میگه امیرالمؤمنین؟ فإنکم اگر شما، لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم لجزعتم و وحلتم و سمعتم و اطعتم، فریادتون بلند میشد، ناله میزدی، فریاد برمی داشتی، و سمعتم گوش میکردید، هرچی میگفتن میگفتید چشم، و اطعتم و مطیع میشدید. چه دیدن اونها؟ ولیکن محجوب عنکم ما قد آینون. لیکن محجوب یعنی در حجاب قرار گرفته شده، یعنی پوشیده شده. الان فرض بفرمایید زبط آقا اینجا آشکارا روی میزه، یه روپوشی روش بندازم بپوشونم، توی حجاب دیگه، نمیدونم توی پوشش چیه، حجابشو کنار میزنن معلوم میشه که چیه. ولیکن محجوب عنکم، از شما مخفی شده، پس پرده قرار گرفته. ما قد آین، اون چی رو که اونا معاینه کردن، یعنی اونایی که مردن از دنیا رفتن، این پرده ها کنار رفته، وقتی پرده کنار رفته دیدن، لذا اونا جزع و فزع دارن، چون از شما محجوبه. و غریبون ما یطرح الحجاب و لقد بصرتم ان ابصرتم. و غریبون، غریب یعنی به زودی دیگه باقا، به زودی برای شما حجاب کنار میره، شما متوجه میشید، اونجا بینا خواهید شد و براتون روشن خواهد شد اگر بینا بشید. خب حالا علی اومده قبل از اون مرحله به ما بگه، یعنی قبل از اون که پرده ها رو کنار بزنن با مردن، در این دنیا میگه دارم پرده رو کنار میزنم، نگاه کنید. و آیه در اینجا چی میگه؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون، یقین دارن، یقین، احتمال نمیدن، شک نمی کنن، تردید ندارن، باور قطعی پیدا کردن
نه خیر اون طرف خبریه، مو از ماست میکشن، حساب و کتاب داره. لذا وقتی در این دنیا این پختگی رو پیدا کرد، گاهی با وجودی که هنوز مرگ نرسیده در این عالم هست، اون چنان پخته شده که مثل میوه رسیده داره اتصالش رو با دنیا قطع میکنه. لذا آقا ما دیدیم، خدا میدونه دیدیم، خدا رو شکر الحمدلله که در طول زندگیمون اتفاق افتاده، دیدیم اینا رو. من خودم به عینه مشاهده کردم، فردی که حالا اسمم نمیبرم، فردی که مثلا در اثر غرق شدن تو عالم معنا غذاشو می آوردن جلوش میذاشتن، آقا غذا، بله چی آقا؟ حواسشون نبوده، اصلا توجه به غذا نداشت، آقا غذا، فکر میکردن در اثر کهولت بیماره و الان بنده خدا فراموش کرده، نمیدونه باید بخوره. غذا رو به دستش میدادن، آقا آقا غذا اجازه بدید تا غذا به دهنش بریزن. بنده خودم اینو تجربه کردم، با یکی از دوستان گفتم که ببینیم ایشون واقعا حواسش از بین رفته یا تو این دنیا نیست، این میوه رسیده بریده از این شاخه توی عالم دیگره. یه روز در محضر این بزرگوار خدایش بیامرزه، چند نفر نشسته بودن، یکی از دوستان گفت راستی فلان مسئله ای رو که فلانی در اون کتاب به این صورت مطرح کرده با نظری که فلانی میده فرق داره، ما نفهمیدیم اینا تضاد داره یا نه. یه دفعه سرشو برگردون گفت نه آقا نفهمیدی، تضاد نداره، او اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته، این یکی اینو گفته. یک ساعت شروع کرد توضیح دادن. چای رو نمیدن، غذا رو باید به دستش بدن. توی آه لو کنتم توقنونه به خیر الاخره و شر را، او غرق یک عالم دیگه شده. البته اوج مقامات اخلاقی اینه که انسان با وجودی که تو این دنیا توجه به آخرت داره، شؤون ظاهری زندگیش هم فراموش نکنه اون شیوهی که معصومین علیهم السلام داشتن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی تو حالات توجه به قیامت چگونه است، اومدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در زدن، بی بی جون امیرالمؤمنین رو دیدیم تو نخلستون‌ها در حال جون دادنه. چی بود؟ حتی تعبیری که من در روایت دیدم اینجوری داره، مثل ماهی که از آب گرفتید بیرون انداختید میخواد جون بده، چجوری میپره بالا میپره، علی اینجوری میلرزید. حضرت فرمود اون حال مناجات علی، اون حال مناجات علی، یعنی وقتی اونجا در ارتباط با خداست هیچی دیگه معنا نداره، تیر از پاش میکشن، توجه نداره، تمام بدن میلرزه. اما همین علی تو همین نماز وقتی سائلی میگه که خدا اومدم تو مسجد پیغمبر درخواست کمک کردم و من کمک نمی کنم، انگشترش رو اشاره می کنم. بله بذارید این تیکرام بگم، شیعه امیرالمؤمنین قدیر رو پشت سر گذاشتیم، یه مقدار بشارت هم بدم از قیامت و وحشت قیامت گفتم، این طرفشم بگم. شهریار اون شعر معروفی که گفته که دیگه همه من حفظیم نوعند، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از گرم کرم گدارا. یکی از دوستان بنده نقل میکردن که خب شهریار تبریزی است، این دوست ما هم تبریزیه، میفرمودن که یکی از دوستان بنده در تبریز، یعنی دوست اون دوست ما در تبریز، گفت من شهریار خواب دیدم بعد از مرگش، دیدم یک کاخ باغ خیلی زیباییست، یک کاخ خیلی مجللی، رو تراس این کاخ شهریار با یه جسم خاصی هم ایستاده. من از این پایین نگاهی که کردم گفتم شهریار خودمونیم، تو خیلی هم منا نبودید که همچه کاخی بهت بدن. چی شد؟ با یه جسمی از همون بالا گفت برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. امیر المؤمنینی که در راز و نیاز با خدا میان بعضی زهرا سلام الله علیها میگن اینجوری، اما وقتی سائل میاد توی مسجد انگشتر رو اشاره میکنه، قابل از هیچ جهاتی نیست. این چه معنایی رو میرسونه؟ یعنی توجه و معنویت اون چنان وجود رو میگیره که در تمام شؤون زندگی بر مبنای اون معنویت زندگی میکنه و اوجش به کجا میرسه؟ اکل خوردن در مسیر هدف، پوشیدن در مسیر هدف، خریدن در مسیر هدف، خوابیدن در مسیر هدف. این کی میشه؟ اگر ایمان به آخرت میاد. وقتی این ایمان اومد گفته ما بر اساس تشخیص ترجیح میدیم، وقتی ترجیح دادیم هر انسانی اون چرا که ترجیح داد یعنی رجحان داره ارزش داره چه میکنه؟ برای خودش میپسنده دیگه. ببینید از امروز صبح تا الان خیلی طبیعی ساده عرض بکنم، از دوستان کم سن سال ما تو جلسه، حالا از 5-6 ساله ها بنده بپرسم تا پیرمردا و رشته پیدا و مسنترهایی که در سنین بالاتری با تجربه بیشتری هستن، شما این روز صبح تا همین لحظاتی که در خدمتون هستیم، کارهای روزمره‌ای که انجام دادید، در هر موردی اون چرا که به نظر خودتون، به صلاح خودتون دانستید، به خیر خودتون دانستید، برای شما بهتر بود، نفع داشت، بر اساس اون تشخیص نفع انتخاب نکردید و یه چیزایی رو رد نکردید بر اساس اینکه شره. منتها معیار چیه؟ یه وقت معیار پول بوده مثلا، یه وقت معیار مثلا جنبه‌های دنیایی بوده، یه وقت معیار جنبه‌های معنوی، هر چی هست. اینجا چی میخواد بگه؟ و بالآخرت هم یوقنون، یقین به آخرت داره. معیار آخرت است. اگر معیار آخرت است، اون چرا من در این جهان دارم انجام میدم، باید ببینم بر اساس معیار اخروی و آخرتی این درسته یا غلطه. لذا وقتی معیار آخرتی شد، گوسفند رو در منزل پیغمبر ذبح کردن، فقرا جمع شدن، تیکه تیکه گوشتشو دادن رفت، فقط کله پاچه مون، کله پاچه رو اومدن غذایی درست کردن. همسر پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله همش رفت، فقط این کله پاچه برای ما موند. دقت بفرمایید معیار رو. پیغمبر فرمود همش موند، فقط کله پاچه‌اش رفت. چرا؟ چون اونایی که ما در راه خدا دادیم از بین نرفت که، همه حساب شد، زخم شد، فردای قیامت تمام به حساب ما برمیگرده، اما اینی که ما خوردیم تموم میشه میره. چرا بنده اگر این گوسفند رو ذبح کنم همه قسمتاشو بدم کله پاچه بمونه، میگم چه بدشانسی آوردیم، امروز یه گوسفند رفتیم بکشیم، این همه دیدن، همه رفت، کله پاچه برای من موند. اما پیغمبر خدا میفرماید فقط کله پاچه‌اش رفت، یعنی خیر را بر اساس ایمان به آخرت میبینه. لذا بر اساس ایمان به آخرت ببینه، فاطمه زهرا 9 سال در خانه امیرالمؤمنین رنج میبره. چه رنجی که بنده به جرأت برادران و خواهران ادعا میکنم در محضر شما از تاریخ میشه ثابت کرد، در این 9 ماهی که فاطمه زهرا در خانه، 9 سالی که در خانه علی بود، بنده بگم هفته ای نگذشت که فاطمه کاملا سیر نخوابید. مبالغه نیست، حقه، تاریخ شهادت میده. خب معیار چی بود؟ وقت چرا موقع مردن هم چشماشو دوخت به شهادت، بگم موقع شهادت هم، جون دادن هم، چشماشو دوخت به چشمان امیرالمؤمنین، علی جان از من راضی هستی یا نه؟ یعنی چی؟ دختر پیغمبر، ملکه عالم وجود، کائنات به او میباله، پیغمبر افتخار میکنه همچه دختری داره. مگه آیه نمیگه؟ خدا به پیغمبر نمیگه که فصل لربک و انهر، برو به شکرانه داشتنی همچه دختری شطور قربانی کن، نماز شکر بخوان. یعنی توی پیغمبر اگه فاطمه داری باید شکر کنی. اون وقت این ملکه عالم هستی 9 سال در خانه امیرالمؤمنین اینجوری زندگی میکنه، حالا میاد میگه علی جون از من راضی هستی یا نه؟ معیار چیه؟ معیار و بالآخرت هم یوقنونه. لذا پیغمبرم فرمود، هی حدیث رو تکرار میکنم، لو کنتم توقنونم به خیر الاخره و شرها کما توقنونم به خیر دنیا لأثرتم خیر الاخره. اگه یقین داشتید به خیر آخرت و شر آخرت، همون گونه که راجع به دنیا شما دارید این مقدار احتمال دارید میدید، اگه این احتمالات رو بدی، لأثرتم خیر الاخره، خیر آخرت. وقت معیار اغلایی داره برای ترجیح و پذیرش. ابی عبدالله الحسین علیه السلام در شب عاشورا، معروف همه نقل کردن، فرمودن که هر کی میخواد بره بره، من سرم میندازم پایین، کسی خجالت هم نکشه. صبح عاشورا یه مطلبی رو، این خصوصیات خودشون رو جمع کردن، یه مطلبی بنا فرمودن. شب عاشورا ابی عبدالله فرمودن برید من سرم میندازم پایین، هر کی میخواد بره بره. اما صبح عاشورا این عده رو جمع کردن، فرمودن صبرن بن الکرام، استقامت کنید بزرگزادگان، ای با شخصیت ها صبر کنید، واسی صبر یعنی استقامت. شب که فرمود برید، صبح فرمود واسقین، بعد ادامهش چیه؟ فمل موت الا غنتره، مرگ جز یک پل چیزی نیست. چون شما بمونید چیه؟ نهایتش کشته شدنه دیگه. آقا مرگه، خب بیاد مرگ، بیاد مرگ چیه؟ ومل موت الا غنتره، مرگ جز یک پل چیز دیگری نیست. تعور و بکن انل بعوث دنیا و ذرا الال جنان دائمه، نعیم دائمه. شما رو این پل از این سختی ها و زشتی های دنیا عبور میدهد. به چی؟ به جنتی که نعیم دائم دارد. یعنی چی؟ یعنی اون عده‌ای که دیشب بودن اعتقاد به آخرت ندارن، اینا دنیا رو میخواستن، لذا امام حسین میگه برید شما اصلا با من نباید باشید، شما برید دنیای خودتون رو پیدا کنید. لذا وقتی روز عاشورا برای اتمام حجت به عمر سعد فرمود برای چی داری با من میجنگی؟ خب ملک ری دنیا دیگه، فرمود بهش نمیرسی، ولی خب برو. شب فرمود برید، اما صبح چی؟ هر که ندارد هوای ما سر بردارد و برون رود، نداد چی که اشعاری هم که معمولا میخونه، تو این وادی نیستید برید. اما اونایی که موندن معلومه نه، اینا ثابت قدمانی هستن که برا به اینها فرمود نهایتش چیه؟ شما رو میخوان بکشن. خب مگه شما باور به آخرت ندارید؟ شما میدونید تازه بمیرید مگه چی میشه؟ این دنیا رو از دست میدید، چیه در عوض به دست میارید؟ جنت همیشگی. لذا میگه ابی عبدالله اونجا یه اشاره کرد جایگاه اینا رو در بهشت بهشون نشون داد. اینا بیتابی میکردن، کی اون لحظه اصلی میرسه؟ لذا حبیب ابن مظاهر پیرمردی بود، خیلی هم اهل مزاح و شوخی نبود، دیدن شوخی میکنه، حالی داره این برابر میره. یکی از رفقاش گفت حبیب تو رو یه حال دیگه میبینم. گفت در عمرم از من اینجوری شوخی دیده بودی؟ من حالا مسرورم، اون لحظه محبوب داره میرسه، این دیگه در رسیده شدم، دارم الان از این شاخه جدا میشم، بحث دیگریه. این همه برمیگرده به این باور نسبت به آخرت. اگر یک دست کربلا موندن چون باور به آخرت داشتن، اگر جوانی که در مسیر خدا چشم به نامحرم نمیدوزه چون باور به آخرت داره، اگر اون بازاری گرون نمیفروشه کلا سر مردم نمیگذاره چون ایمان به آخرت داره، اگر اون دانشجو میگه پدر و مادر زحمت کشیده داره با خون دل برای من امکان تحصیل فراهم میکنه، درسش رو میخونه، حواسش رو جمع کارش میکنه، باور به آخرت داره. اگر اون معلمی که میره سر کلاس از وقتش نمیزنه چون باور به قیامت داره، باور به قیامت اومد یه جور دیگه میشه. باور قیامت که نباشه، خب در مرحله 4 روزه زندگیست. اگر همین 4 روزه زندگیه، خب چرا من بیشتر از 4 روزه زندگی برای منافع دنیوی تلاش دیگه ای بکنم؟ خیلی ببینید ساده باز عرض بکنم، دنیاست، غیر از دنیا چیزی نیست، منم فقط برای همین دنیا هستم، لذت ها مال این دنیاست، کامیابی ها مال این دنیاست، بهره مندی ها مال این دنیاست. اگر عمرم کوتاه‌تر شد، اگر با نقشه و لطایف الهیه لذت بیشتری نبردم، ضرر کردم یا نه؟ اگر دنیا باشم و فقط دنیا، بله ضرر کردم و غیر از دنیا هیچی نیست. منم تو این دنیا برای این که بهره مند بشم، آقا باید کلک بزنم، باید دروغ بگم، باید کلا سر دیگران بذارم. بذار آقا، مکیاول همینو میگه دیگه، میگه برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف فامال است، تو برای این که بتونی تو دنیا بهره مند بشی بزن، بکش، از بین ببر، خود لذت ببر. اما یه اما رو ببینید، دنیا مسافرخونه است، دنیا گذرگاهه، جایگاه اصلی ما قیامته. ما اومدیم تو دنیا فقط برای این که خودمون رو آماده کنیم جهت قیامت. بچه در رحم مادر، اون مثالی که مولوی داره در اونجا که میگه میوه وقتی خام است به شاخه میچسبه، وقتی رسیده شد از شاخه کنده میشه جدا میشه، میاد شعر مفصله، تا آخرش به اینجا میرسه، میگه که سختگیری یا تعصب خامی است. این پافشاری ها و سختگیری ها و تعصب های بی مورد نسبت به این امور، این از خامی و ناپختگیه. تو مرحله جنین بودن کار جنین خوناشامی است. جنین وقتی که در رحم مادر داره رشد میکنه خوناشامه، از خون مادر میخواد بخوره، ولی جنین رشد کرد، کجا رسید؟ الان یه بچه 9 ماهه سالم کامل میگه دیگه جا من اینجا نیست، باید برم تو دنیا، یه عالم چی؟ یه عالم وسیع تری. خود اون خون آشامیدن و خود اون تغذیه از اساره وجودی مادر برای چی بود؟ برای اینکه آماده بشه برای این دنیا. حالا آماده شد، باید بیاد تو این دنیا. ما اصلا تو این عالم خوردنمون برای چیه؟ نوشیدنمون برای چیه؟ یک وقت خوردن برای اینکه لذت ببریم. ما بچه‌ایم، جنینیم هنوز. خوردن برای این است که رشد لازم رو بیابیم برای انجام وظیفه، جهت اونجا سالم در اون عالم بعدی قرار گرفتن. لذا وقتی با این بینش کسی تو این دنیا قرار گرفت، هر چی بهش پیشنهاد کردم میگه بگذار ببینم برای آخرت من لطمه دارد یا نه. آقا دنیا داره، باشه، آخرت دنیا دارد، آخرت ندارد، نمیخوام. دنیا دارد، آخرت هم دارد، باشه، ایبی نداره، اینجا تعصب کورکر نداریم، آخرت مقدمه. اگر با آخرت سازگار بود میپذیرم، اگر نبود نمیتوانم قبول کنم. یک آیه دیگه در این زمینه اشاره، اجازه بدید من سریع خدمتتون باز بخونم، در سوره مبارکه صاد آیه 26. یادا بود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس. داوود برگزیده خدایی است. داوود، من تو رو خلیفه قرار دادم در روی زمین، حکم کن در میان مردم، بالحق اون معیار حق رو در جامعه اجرا کن، ولا تتبع الهوا، پیروی از هوای نفس نداشته باش، فیذلک عن سبیل الله، شما رو از راه خدا دور کنه، گمراهتون کنه، ان الذين یذلون عن سبیل الله، همانا کسانی که از راه خدا گمراه شدن، بیراه رفتن، لهم عذاب شدید. همه بحثم این تیکه بعدیه، ادامه آیه، لهم عذاب شدید، اینا عذاب سختی دارن. چرا؟ بما نسوا یوم الحساب، به خاطر اینکه روز حساب رو فراموش کرد. یعنی اگه تبعیت از هوا هست، گمراهی از راه خدا هست، به زلالت افتادن هست، عذاب سخت و دردناکی براشون ایجاد می شود، چراست؟ برای اینکه بما نسوا یوم الحساب، روز قیامت رو فراموش میکنم. خب من جنبندی بکنم که چه عرض کردم نسبت به همین یه تیکهی که امشب توفیقش بود بحث کنیم، و بالآخرت هم یوقنون. اگر یقین به آخرت شد، انسان بر اساس ترجیح رجحان رو بر اساس ارزش اخروی قرار میده. وقتی بر اساس ارزش اخروی خاص قرار بده، در این گزینش ها، در این ترجیح ها، هر چی در زندگی براش مطرح بشه، میگه اینا برای آخرت من چه حسابی داره، فردای آخرت چه میشود. گیرم تو دنیا روشن نشود، گیرم تو دنیا قدردانی نکردن، گیرم تو دنیا مردم متوجه نشدن، گیرم چنین گیرم چنان، اما روزی در پیش دارم که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یک ذره خیر و شر باشه مشخص میشه. لذا اونهایی که بر این اساس زندگی میکنن، عملشون یه شکل دیگره. عاشورا تمام نشونگر قضایای ایمان به آخرت. ایمان به آخرت به چه صورت؟ وقتی که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام اشعاری رو قرائت کردن که بوی مرگ میداد، یا ده افل لک من خلیل نقش، حضرت علی اکبر علیه السلام یه فرازی از فرموده ابی عبدالله رو شنید، احساس کرد که مرگ در پیش، اومد جلو، پدر جان از مرگ گفتید، ما در این سفر به سوی مرگ پیش میریم. بله فرزندم، کشته خواهیم شد. پدر، مرگ در نظر تو چگونه است؟ پدر، در راه حق نیست. چرا؟ احلام نسل،
از عسل برای من شیرین تره. برادران من، خواهرانم، یک کمی دقت بکنید. آیا علی اکبر یک جوان که حالا 18 سال بوده یا کمی کمتر کمی بیشتر، معروفه در محدوده 18 ساله بوده، خب یه جوان در این سن آرزو میگن بر جوان ها عیب نیست، کنایه است، یک بیانی در ادبیات اومده، امید داره آینده برای خودش زندگی چی؟ یعنی خیر ببره، زندگی تشکیل بده، یک مواهبی گیرش بیاد. اما چی میبینه علی اکبر علیه السلام؟ میگه احلا من العسل، از عسل برای من شیرین تره. برای این که میگه خیر ببینم، میگه چه خیری از خیر آخرت بالاتر؟ اگه بناس در راه خدا جان بدن، این خودش خیره. معیار رو باید عوض کرد. لذا وقتی علی اکبر حرکت کرد به سوی میدان، میگه وجود مقدس ابی عبدالله نگاهی کردند و اشک از دیدگانشون جاری شد، فرمودن اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. اشبه الناس خلقن، خب از نظر خلقت قیافه شبیه پیغمبر بود، و خلقن خوی و منش و علی اکبرم اشبه الناس به رسول الله بود. لذا ابی عبدالله شروع کردن، حالا به تعبیر من، گریه کردن یا لرزیدن. امام حسین برای چی گریه میکنه؟ یعنی حالا بلا تشبیه خاک بر فرق من و تمثیل من، نمیخوام این دوتا رو قیاس کنم. وقتی جام شوکران به دست سقراط دادن، شاگردا گریه میکردن، گفت چرا گریه میکنید؟ من باید بمیرم. حالا نه، 4 سال دیگه گریه کنید بر حال اون مردمی که منو داره میکشه. من چی گفتم؟ دارم میکشم. ابی عبدالله گریه میکنه برای اینکه پسرش میخواد کشته بشه، شأنش عجل از این حرفاست، خودش میخواد کشته بشه. ابی عبدالله شأنش عجل از این حرفاست، میگه گریه دارد به حال جامعه ای که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله دارن اینجوری میکشن. یعنی مردم نمیفهمه چیکار داره میکنه، یعنی مردم دارن چشم خودشون رو کور میکنن، مردم دارن قلب خودشون از کار میندازن. لذا وقتی که صدای ناله علی اکبر بلند شد، ابی عبدالله میگن اون چنان با شتاب خودشون رو رسوندن که شاید این چنین شتاب رو از ابی عبدالله کمتر دیده بودن. اما آرام نشدن، خم شدن، صورت به صورت علی اکبر گذاشتن. اما وقتی که بلند شدن، دیگه خودشون نمیتونستن بدن علی اکبر رو به دارالحرب بیارن. فرمودن جوانان بنی هاشم، شما بیاید ابی عبدالله رو کمک کنید. میگن یک وقت دیدن زینب سلام الله علیها نعره کشان دوید و خیاب وای برادرم، گفت که از این قضیه برخی ارباب مقاتل این گونه برداشت میکنن. اون چنان بر ابی عبدالله فشار آمده بود که زینب کبرا وقتی قیافه ابی عبدالله رو به اون حال دید، گفت انگار الان حسین غالب تویی کند، که گفت برادرم رو دریابید. صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني.